بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در زمینه رد گسترده صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای دیدار می کنند. رهبران اسرائیل و فلسطینی به منظور گفتگو در مورد بحران غزه ملاقات کردند. و سوهارتو رهبر پیشین اندونزی درگذشت. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله دموکراسی این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این مجله با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای جمهوری پیشین ایران و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس، برای ابراز نگرانی از رد گسترده نامزدهای اصلاح طلب و چاره‌اندیشی در این مورد به طور جداگانه با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ملاقات می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، این تصمیم عصر روز شنبه در دیدار سه‌جانبه خاتمی، رفسنجانی و کروبی گرفته شد. آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی اظهار داشتند که از آیت الله خامنه ای درخواست خواهند کرد که در رد صلاحیت چهره‌های اصلاح طلب تجدید نظر شود تا آنان بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. شورای نگهبان صلاحیت نزدیک به یک سوم از کاندیداهای شرکت در انتخابات را رد کرده است، از جمله نیمی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، روز شنبه به منظور گفتگو در مورد بحران جاری میان مرز غزه و مصر ملاقات کردند. پیش از این ملاقات مقام‌های فلسطینی اعلام کردند آقای عباس از اسرائیل درخواست خواهد کرد که به تشکیلات فلسطینی اجازه دهد نگهبانی و کنترل مرزهای غزه را بر عهده گیرد. با این حال مشخص نیست اعضای جنبش فتح محمود عباس توانایی کنترل منطقه‌ای را که اکنون در دست اعضای جنبش رقیب حماس است خواهند داشت یا خیر. ژنرال سوهارتو، رئیس جمهوری پیشین اندونزی که بیش از سه دهه رهبری این کشور را بر عهده داشت، روز یکشنبه در سن 86 سالگی درگذشت. به گفته مقام‌های اندونزی، آقای سوهارتو اوایل روز یکشنبه به اغما فرو رفته و سپس درگذشت. رئیس جمهور پیشین اندونزی از چند هفته پیش به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان بستری بود. روز شنبه دختر ژنرال سوهارتو از مردم اندونزی خواست پدرش را به خاطر هر گناه و اشتباهی که مرتکب شده ببخشند. در زمان حکومت ژنرال سوهارتو، اندونزی از یک کشور فقیر به کشور نسبتاً ثروتمندی تبدیل شد. با این حال بسیاری از منتقدان آقای سوهارتو او را یکی از بیرحم‌ترین عاملان قتل‌های سازمان‌یافته در منطقه می‌دانند. یک گزارش و تحقیق جدید در مورد فعالیت‌های اتحادیه آفریقا از هدر رفتن بخش عمده‌ای از منابع این سازمان، فساد، رهبری ضعیف و روی هم رفته محیط ناسالم اداره این اتحادیه حکایت دارد. رهبران اتحادیه آفریقا در ماه ژوئیه گذشته از هیئتی به رهبری آبدایو آدجی، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد، درخواست کردند گزارشی در مورد چگونگی فعالیت‌های این سازمان تهیه کند. در گزارش تازه منتشر شده این هیئت به مشکلات اساسی در چند بخش اتحادیه آفریقا اشاره شده و آمده است اداره منابع مالی این سازمان احتیاج به تجدید نظر کلی دارد. و روز یکشنبه در حالی که شماره کشته شدگان دور تازه درگیری ها در کنیا به 50 نفر رسید، کوفی آنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد با رایلا اودینگا، رهبر مخالفان دولت، ملاقات کرد. دست کم 9 نفر روز یکشنبه در شهر نینواش کشته شدند. این در حالی است که از روز پنجشنبه تا کنون حدود 40 نفر در درگیری ها در اطراف شهر ناکورو کشته شدند. به گزارش رسانه‌های محلی کنیا، جنگجویان قبیله‌ای در لره ریفت با کمان، نیزه و قمه به یکدیگر حمله می کنند. اما همونطوری که در ابتدای برنامه وعده‌گان را دادم، نوبت می رسد به مجله دموکراسی این هفته رادیو فردا. مجله را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله هفتگی دموکراسی که این هفته بر انتخابات، مرگ‌های مشکوک و مسئله پاسخگویی متمرکز است. ابراهیم رازینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات گفت ممکن است هیئت نظارت استانی در بررسی صلاحیت نامزدها مدارکی به دست بیاورد که منجر به رد صلاحیت کاندیداهایی شود که صلاحیتشان قبلا توسط هیئت‌های اجرایی تایید شده است. آقای رازینی گفت مجلس جایگاهی نیست که شخصیت‌های ناشناخته وارد آن شوند. این در حالی است که پیشتر تقریبا یک سوم ثبت نام کنندگان از جمله نیمی از چهره‌های اصلاح طلب که شماری از آنها از نمایندگان پیشین مجلس یا وزرا و معاونین دولت‌های قبلی بودند، رد صلاحیت شده بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، دو رئیس جمهوری پیشین و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم روز شنبه با یکدیگر ملاقات کردند تا درباره چگونگی پیگیری مسئله رد صلاحیت‌ها تبادل نظر کنند. پس از ملاقات گفته شد که آقای خاتمی و آقای رفسنجانی در روزهای آینده با رهبر جمهوری اسلامی و فقهای شورای نگهبان ملاقات خواهند کرد. گروه‌های اصلاح طلب هنوز در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم نگرفتند. در تازه‌ترین تحول در رابطه با دیگر گروه‌های سیاسی، جبهه ملی ایران گفته است در انتخابات شرکت نمی‌کند. در بیانیه‌ای در این رابطه جبهه ملی ایران می‌گوید انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست، انتخاباتی مبتنی بر خواسته های مردم نمی داند و در آن شرکت نخواهد کرد. اما آیا اگر اصلاح طلبان چه با همین تعدادی که صلاحیتشان تایید شده، چه با پادرمیانی آقای خامنه ای یا آقای جنتی و با تعداد بیشتری نامزد وارد انتخابات شوند، بر حاصل کار مجلس هشتم تأثیری خواهند داشت؟ این سوال را با رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن در میان گذاشتیم.
جریان انتخابات در ایران رو بنده از کسانی بودم که همیشه طرفدار رای دادن بودم و خود من هم همیشه رای میدم در اینجا برای انتخابات و انواع انتخابات در ایران، به علت اینکه این تنها امکان و فرصتی است برای ما که در یک تمرین دموکراسی شرکت بکنیم و متوجه بشیم که اصلا رای دادن یعنی چه، و با وجود این که و با آگاهی به این که ممکن است که دولت جمهوری اسلامی فقط از این طریق بخواد یک نمایش دموکراسی بگذاره و با آگاهی به این که ممکن است که هیچ نوع اثری هم این آرا در نتیجه انتخابات نداشته باشه، ما هازا این تنها کار دموکراتیک و تنها عملی است که از طرف ملت تونه صادر بشه و باعث بشه که کم کم مسئله انتخابات یه صورت جدیتری بگیره. و من دائما عرض کردم نباید با نفس انتخابات مخالفت کرد، بلکه باید با موانع انتخابات سالم درگیر شد، مثل شورای نگهبان که مانع اصلی دموکراسی در ایرانه. در مورد دوم، این که رایزنی معمرین و مشورت اینها با آقای خامنه ای، این کاری است که خوب به طور مداوم در لااقل 4 مقطع دیگر که من خاطرمه صورت گرفت، نتیجه چندانی بر اون من تصور نمی کنم که حادث بشه. تنها چیزی که ممکنه این است که چند نفر از هر کدام از این دستبندی های آقای کروبی و آقای رفسنجانی و آقای خاتمی اینها وارد مجلس بشن، نقش چندانی نخواهند داشت و اتفاقا این یک کاری است که به ضرر دموکراسیه، به لحاظ اینکه به جای اینکه مستقیما و از طریق مردم یه موضوع حل فرض بشه، از طریق یک نوع پارتی بازی و ریش سفید بازی مسئله حل میشه یا قسمتی از اون حل میشه. این هیچ نتیجه نداره، ولی خوب این نمایشی است که بارها تکرار شده. ولی خود نفس انتخابات رو به هیچ وجه نمیشه نفی کرد و به خصوص این رو در مورد انتخابات آقای احمدی نژاد دیدیم که بنده از طرفداران رای دادن بودم و بسیاری از افراد این رای دادن رو نفی کردن، ولی در دور دوم همون افراد با شدت حدت میگفتن که باید به آقای رفسنجانی رای دادن. بنابراین مسئله رای دادن رو باید به طور دائم مورد تایید و تاکید قرار داد از نظر بنده، ولی لحاظ این که آیا نتیجه‌ای بر این نوع انتخابات مترتب هست، با توجه به این که قبلا تصمیم گرفته شده که دقیقاً چه تعداد از اصلاح طلبا و چه تعداد از محافظه کاران وارد مجلس بشن، معلوم است که باز اصلاح طلبان و افراد که میانه رو هستن در مجلس آینده تأثیر نخواهند داشت. اون چیزی که بسیار مهمه و باید از الان متوجه اون بود، انتخابات سال بعدی، سال دیگه است در مورد ریاست جمهوری. اون باید حساب کرد که این انتخابات مجلس بر اون انتخابات چه اثری خواهد گذاشت، و این چیزی است که الان باید اصلاح طلب از الان به فکر اون باشن، وگرنه این مجلس که کاملا آشکاره که قبلا تصمیم گرفته شده که اصلاح طلبان در اون نقش بسیار ناچیز یا حد اقلی داشته باشن.
خیلی دکتر نفیسی، اگر اصلاح طلبان در این مجلس نتونن راه پیدا کنن و یا اگر هم برن نتونن کاری بکنن، چه جوری میتونن بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بذارن؟
این از الان مسئله تبلیغات انتخاباتی رو باید متوجه این موضوع بکنن که ما مسئله ریاست جمهوری چطور. یک نمونه از انتخابات آمریکا میارم که وقتی که دموکرات ها انتخاب شدن برای مجلس سین در اینجا، وضعیت جوری بود که جمهوری خواهان خوشحال شدن از این انتخابات، به لحاظ اینکه دست اینها بسته بود. چون دست دموکرات ها بسته بود، اینها نتونستن هیچ اقداماتی بکنن، و در نتیجه وقتی که الان ما میبینیم که موضوع انتخابات رئیس جمهوری است، دموکرات ها هیچ چیزی ندارن که نشون بدن در لحاظ اینکه اگر ما به یک موضع ملی انتخاب شدیم فلان کار رو برای ملت میکنیم. دقیقا همین موضوع رو باید در مورد ایران در نظر گرفت، یعنی این که اگر واقعا انتظار ملت بالا بود که اگر ما انتخاب شدیم فلان کار رو میتونیم بکنیم و فلان کار رو انجام میدیم، این انتظار غلطه. باید این رو به ملت گفت که انتخابات قبلا تعیین شده، مهرها قبلا تعیین شدن، محاضا باید در انتخابات شرکت کرد، ولی انتخابات اصلی ریاست جمهوری است و باید مواظب اون بود و باید تمام فشار رو گذاشت که این بار یک فردی لااقل میانه رو به دست راستی انتخاب بشه، نه افرادی که کشور رو تا لبه جنگ هم پیش بردن.
با توجه به اینکه از امکان تبلیغات به اندازه گروه‌های مقابل برخوردار نیستن نامزدهای اصلاح طلب در هر انتخاباتی، و با توجه به مسئله رد صلاحیت‌ها، افزون بر اینها مسئله شفافیت در انتخابات، نبود ناظران هست، مسئله شمارش آرا، با توجه به همه این مسائل فکر می‌کنید که باز هم اصلاح طلب‌ها میتونن کاری بکنن؟
تصور من این است که اصلاح طلبان اصولا قدرت چندانی ندارن و این رو باید به عهده مردم ایران گذاشت. مثلا دانشجویان، انجمنهای شهر، این گروه هایی که هنوز تا حدی در قسمت جامعه مدنی یک نوع نفس میکشند و یک نوع زندگی حد اقلی دارن، اینها باید فشار رو بگذارن برای این که انتخابات سالم باشه، اینها باید فشار رو برای این بگذارن که کاندیداهای مختلف بتونن بیان و از هر طریق تبلیغات لازم رو برای کاندیداها بکنن، وگرنه اگر به امید اصلاح طلب ها باشیم یا به امید این باشیم که آقایون کروبی و خاتمی با ریش سفیدی مسئله رو حل میکنند و تعداد متناسبی رو اجازه میدن در انتخابات شرکت کنند، این انتظار کاملا عبثه. اون چیزی که از نظر من مهمه این است که مردم در جریان بزرگ جامعه مدنی شرکت بکنن و از طریق فشارهای لازم دولت رو مجبور بکنن که تا حدی به کاندیداهای اینها اجازه انتخاب شدن بده، و این با توجه به این که تبلیغ از طریق رسانه‌های عمومی ممکن نیست، باید از طریق شخصی و از هر طریق که ابتکارهای ملی اجازه میده این کار رو انجام بدن، وگرنه اگر به امید اصلاح طلبان بشینیم و این که اینها برن و مذاکره بکنن و مسئله رو حل بکنن، این باز یک نوع انتظار عبثی است که به هیچ جا نخواهد رسید.
و اما نظر چند شنونده در رابطه با انتخابات.
در مورد انتخابات میخوام خدمت عرض کنم که اگر این دولت حاکمیت ادعا دارند در مورد نظرسنجی از مردم در مورد جمهوری اسلامی نظرسنجی کنند و ببینن که آقا مردم به این نظام اعتماد دارند، این نظام قبول دارند یا نه. بنده با این انتخابات موافق هستم، ولی به یک شرط، به این شرط که شورای نگهبان از کل کره زمین برداشته بشه.
من و خانواده هم 28 سال در تمام انتخابات دولت اسلامی شرکت کردیم، اما هیچ دردی از ما که در زیر خط فقر زندگی می‌کنیم دوا نشد. من مدت‌ها در جبهه به صورت بسیجی خدمت کردم، اما الان بیکار رو در یک اتاق 12 متری اجاره خود خانواده‌ام زندگی می‌کنیم. من و خانواده‌ام دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنیم.
فکر میکنم بهترین راه برای اصلاح طلبان اینه که از انتخابات کنار برن، بذارن حداقل برای یک بار هم که شده مردم خودشان تصمیم بگیرن و اونا برای مردم تصمیم نگیرن، چون در شرایط فعلی بهترین راه کنار کشیدن از انتخابات، چون همه رد صلاحیت شدن، نماینده نمونده دیگه، کاندیدی نمونده که مردم بخوان شرکت کنن.
پس از اخباری که در مورد شکنجه شدن سه دانشجوی زندانی امیرکبیر، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان برای گرفتن اعتراف‌های تلویزیونی منتشر شد، اکنون سایت آزادی و برابری خبر می‌دهد که شماره دیگری از دانشجویان زیر فشار و شکنجه هستند که اعتراف کنند. فعالان حقوق بشر در ایران نیز گزارش کردند که یک ناراضی سیاسی به نام فرزاد قبادی در اداره اطلاعات کرمانشاه زیر شکنجه کشته شده یا به قتل رسیده است. همه اینها در حالی است که هنوز خانواده ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج، خواستار نبش قبر و انجام تحقیقات درباره مرگ فرزند خود هستند که مقامات میگویند در زندان خودکشی کرده است. سوالهای مربوط به چگونگی مرگ زهرا بنی یعقوب در زندان ستاد امر به معروف همدان نیز بی جواب است. همچنان که چگونگی مرگ اکبر محمدی و زهرا کاظمی نیز بی جواب است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ این سوال را با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در میان گذاشتیم. شما وکیل پرونده اکبر محمدی هم بودید در مورد مرگ، یا به هر حال اونجا که در زندان اتفاق افتاد خانواده‌اش شکایتی داشتن، آیا پاسخی گرفتن؟
اون شکایت رو من خودم طرح کردم در شعبه دوی بازپرسی امور جنایی، بررسی شد با تکیه بر تحقیقاتی که صورت گرفت از افرادی که در داخل زندان بودن و قرار منع تعقیب صادر کردن به لحاظ این که گفتن فوت کرده، هرچند به این قرار اعتراض شده، هنوز از نتیجه اعتراض باخبر نیستیم، چون برای مقابل قبول نبود و نیست که یک جوانی در اون شرایط ناگهانی دچار ایست قلبی بشه، و اگرم ایست قلبی هم به فرض شده باشه، با توجه به طولانی بودن دوره نگهداریش در زندان، این که هیچ علت و دلیلی نبود، چون در مرخصی بود داشت زندگیشو میکرد، علت مرخصی دادنش هم نه این که بود که بره برا خودش بگرده، بلکه به لحاظ بیماری هایی که داشت، به علت آسیبای بدنی که از ناشی از تحمل زندان سختی که داشت، دکتر حضور اون رو در زندان ندونسته بود و میگفتش که باید درمانش در بیرون از زندان صورت بگیره، و متاسفانه بردن داخل زندان. حتی اگر که بپذیریم که من از نظر خودم قابل پذیرش نیست، ایست قلبی هم کرده باشه، از باب قاعده تسبیب، یعنی کسانی که مسبب این مسئله شدن، با توجه به این که نیروهای پزشکی خود زندان هم اعلان کردن که باید ایشون رو در خارج از زندان درمان بخونه، بردنش در داخل زندان، اون مسببین باید پاسخگو باشه.
آقای احمدی، اخیراً دو جوان، یک زن، یک مرد، یک دانشجو، یک پزشک، در زندان‌های جمهوری اسلامی گفته شده که خودکشی کردن. خانواده هر دو جوان، خانم زهرا بنی یعقوب پزشکی که در زندان ستاد امر به معروف همدان خودکشی کرد، و یکی هم آقای لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور در سنندج، آیا قوه قضاییه پاسخی به خانواده اینا یا به وکلای اینا داده در مورد اینکه اینها قبول ندارن که فرزندانشون در وضعیتی بودن که ممکن بوده دست به خودکشی بزنن؟
متاسفانه نه، چون هر دو نفر رو زمانی که دفنشون کردن خبر دادن، یعنی فرصتی برای کالبد شکافی باقی نمونده. مسئله خانم دکتر بنی یعقوب با مسئله آقای لطف‌اللهی تفاوت داره. خانم بنی یعقوب در فساد امر به معروف یا در یک جایی خارج از سازمان زندان‌ها نگهداری شد که از نظر حقوقی غلطه، از نظر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها غلطه، باید در داخل زندان نگهداری میشد که قطعا در داخل زندان وسایل و ابزاری که باعث بشه یه فردی خودکشی بکنه بعیده و دور از ذهنه. اما وضعیت آقای لطف‌اللهی این دانشجوی جوان و کرد در داخل زندان خودکشی کرده، ادعا شده خودکشی کرده. برای من جای سواله و برای خیلی جای سواله چطوری امکان داره یک فردی در داخل زندان یک دست به خودکشی بزنه. خودکشی آخرین یا بن‌بستی است که یه فرد از نظر تداوم حیات خودش داره. یک خانومی که به خاطر راه رفتن یا مجالست و همنشینی با یک مرد بازداشتش کردن، نهایت هم اگر که رابطه نامشروع غیر از زنا هم بگیریم، یک مجازات خیلی سبکی در حد جریمه نقدی داره. خب این زن تحت هیچ شرایطی خودکشی نمیتونه بکنه، اتفاقی نیفته. و اون جوان دانشجو هم که از سر جلسه امتحان بردنش، یکی دو روز بعدش خانوادهش باش ملاقات کردن، میگم خیلی سرحال بوده و لباس گرم خواسته. این محل بحثه، محل مناقشه است که این افراد در چه شرایطی قرار گرفتن. من دلم برای قوه قضاییه میسوزه، هزینه هایی رو قوه قضاییه داره میپردازه که این هزینه ها رو نهادهای دیگه، سازمانهای دیگه بر قوه قضاییه بار میکنن. نه این که بگم قوه قضاییه تقصیری نداره، بلکه این قصورا هست. نوع نگهداری، بازداشت ها و قرارهای نابجا، چون برابر قانون آیین دستی کیفری بازداشت موقت شرایطی داره، سخت ترین قراری است که در مقابل جرائم خاص بازداشت موقت. آیت الله شاهرودی هم نظرشون از باب این که در روزنامه ها میخونیم و در صحبت ها و سخنرانی هاشون میبینیم، نظرشون بر حبس زداییه. اگر این باشه چرا داره یک مجموعه نیروی انتظامی یا بعض از قضات دادسرا کاری رو میکنن، افراد رو من غیر حد بازداشت میکنن، بازداشت های طولانی مدت یا بازداشت هایی که نیازی نداره. اون خانم بنی یعقوب با یه فرد آقای همراه بوده، اون آقا رو رها میکنن، اما یک خانم رو در ستاد منکرات جایی که حداقل شرایط زندان رو نداره نگهداریش میکنن. چه شرایطی وجود میادشون خودکشی میکنه؟ متاسفانه قوه قضاییه داره هزینه هایی رو پرداخت میکنه که حقا میتونه جلوی این نوع هزینه ها رو بگیره و آرامشی باشه قضیه، نه اینکه باعث عدم امنیت بشه.
البته اینجور مسائل فقط در بیرون از زندان هایی که زیر نظر قوه قضایی است اتفاق نمیفته، ولی اگر قوه قضایی با چنین مسائلی روبرو میشه، آیا خود قوه قضاییه نباید از نهادهای مسئول یا اون جایی که این اتفاق ها افتاده سوال بکنه در این مورد و در این حال پاسخ رو به مردم و به کسانی که زیربط هستن در این پرونده ها بده؟
دقیقا همین انتقاد و ایراد ما هم به دستگاه قضایی. این دستگاه قضایی هم مثل همه جاهای دیگه 9000 قاضی داره، سالی 7 میلیون پرونده مطرح میشه، طبیعتاً تخلفاتی صورت میگیره، معصوم نیستن. آنچه که قوه قضاییه رو زیر سوال میبره و باید قوه قضاییه پاسخگو باشه، حداقل در جریان حوادثی از این دست اتفاق میفته، اگر حتی حادثه هم این موضوعات بدیم، قوه قضاییه باید واکنش نشون بده. قوه قضاییه اگر نسبت پرونده های متعددی موازینه داشتیم، حتی پرونده خود سعید امامی که یکی از نیروهای امنیتی بود دستگیر شد، اگر نسبت به خودکشی ایشون در زندان حساسیت نشون میداد، اگر نسبت به پرونده‌های زهرای کاظمی حساسیت نشون میداد، نسبت به پرونده‌های دیگری حساسیت نشون میداد و بازخواست میکردن، یک اطلاع رسانی شفافی به مردم میشد که این حادثه میپذیرفتن اگر دقیقاً که ما و حق و همچی که اتفاق افتاده، و اگر هم که نه حادثه نبود، افرادی چنین اعمالی رو انجام داده باشن، شرعاً قانوناً این هم جرم هم گناهه. یه فردی که در زندان شرایطی رو براش وجود بیاریم که دست به خودکشی بزنه یا هر موضوع دیگه، بله این ایراد به قوه قضاییه وارده. و من باور دارم عدم برخورد قوه قضاییه با حوادثی از این دست باعث زمین سازی موارد دیگری میشه که این اتفاقات با تأسف شکل میگیره.
چجوری میشه فرهنگ پاسخگویی رو رشد داد؟ آیا به نظر شما اگر تقاضا برای پاسخگویی بیشتر بشه یا سازمان یافته تر بشه تر به مسئله داره؟
طبیعیست که تأثیر داره و هر کیفیت و امور نظارتی، حالا چه داخل سیستم چه خارج، چه اینجوها چه رسانه ها متقاضی سوال باشن، ما منابع قانونیش رو داریم. ما مثلا در قانون اساسی داریم نظارت بر اجرای قوانین بر عهده رئیس قوه قضاییه. دادستان کل کشور هم یک سمتی داره از نظر حفظ حقوق عمومی. کمیسیون اصل 90 وظایفی داره، باید ناظر باشه بر عملکرد سه قوه، حتی قوه مقننه. اگر هر کدوم از این نهادها افراد به واقع وظایف خودشون رو انجام بدن، هم محمل قانونیش هست، هم جامعه این توقع رو داره، خب ما نمیشه. متاسفانه این اتفاق نمیفته یا فوری فراموشی صورت میگیره، این جوها فعال نمیشن، رسانه ها موضوع رو فراموش میکنن. اگر ما اینا رو از باب دید حادثه هم در نظر بگیریم، ممکنه این اتفاقات بیفته. اما اگر شفاف سازی بشه که این حادثه نبوده بلکه صورت طبیعی، اگر این فرد در بیرون هم بود میمرد، خب این راحت بود. اما اینکه ما اعلان بکنیم دو نفر خودکشی کردن، اما خود فردی که خودکشی کرده رو مقدر بدونیم و اجازه ندیم نقش قبل بشه، اجازه ندیم کالبوت شکافی بشه، یک ذهنیت منفی رو در بیرون ایجاد میکنه که پاسخگویی به اونم کار مشکله. هزینه‌اش هم از کردن باید مسئولین بدن، مسئولین هم به ظاهر که پاسخگو در این قضایا در این چند تا سه بود میبینیم نیست.
آقای دکتر احمدی، شما اشاره کردید که همه اینها میتونه حادثه باشه، ولی حتی در بهترین و خوشبینانه ترین صورتش که ما فکر کنیم همه این اتفاقاتی که افتاده تصادف بوده و هیچ فردی آگاهانه و آمدانه عملی انجام نداده، حتی در چنین مواردی معمولا در نظام ها اون فرد مسئول رو از کار برکنار میکنن یا خودش استعفا میده. چرا ما هیچ وقت در ایران چنین چیزی نمیبینیم؟
متاسفانه مثلا در ایران ظاهرا بسیاری خودشون رو مبرا میدونن. من وقتی که حادثه نیشابور اتفاق افتاد، یک قطاری در ایستگاه خیام یعنی ایستگاه نزدیک به نیشابور از خط خارج شد و رفت به ایستگاه دیگه خورد، مواد شیمیایی داخلش بود، اینا به هم خوردن و یک ابر بزرگی رو روی منطقه به وجود آورد. این از نصف شب بوده تا ساعت 10-11 فردای صبح ادامه پیدا میکنه. تمام مسئولین هم مسئولین قطار از مشهد از تهران حرکت میکنن اونجا، کسی نمیگی که آقا جون من این ابری که انباش شده از مواد آتشزاد احتمالاً یک به اصطلاح حادثه‌ای به وجود داد، انفجاری به وجود اومد، تعداد زیادی کشته شدن. من در اون تاریخ نوشتم که حداقل یک نفر نشد به خودش این زحمت رو بده بگه آقا من زیر مجموعه‌ام این حادثه اتفاق افتاد، استعفا بکنه، این رو متداول بکنیم، مسئولیت پذیر باشیم. نه، در ایران با تأسف چنین وضعی نیست و ظاهرا کسی هم مسئولیت کارهای دیگران رو نمیپذیره. زمانی یک جامعه مسئولیت پذیر میشه، زمانی مردم هم اون جامعه اعتماد خواهند کرد به گردانندگانش که مسئولیت پذیری رئیس و مرعوس متداول باشه. ما میبینیم در دنیا یک پل منفجر میشه، خراب میشه، سقوط میکنه، میریزه، وزیر اصلا نقشی هم نداشت، این پل سالها قبل هم ساخته شده، نه در دوره وزارتیشون، ایشون با کمال خضوع میاد میپذیر استعفا میکنه. در ایران متاسفانه ظاهرا معصومیت به مسئولین تسری پیدا کرده، این رو نمیپذیره.
وقتی برنامه ایمان به پایان رسیده، با تشکر از میهمانان این هفته با همه شما خداحافظی میکنیم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر برایتان آرزوی روزها و ساعات خوشی داریم.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201 202 820